شبتون بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر به وقت کابل شده. اینک من جاوید نعیمی به همکاری امان الله امیرزاده در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از حملات دیشب نیروهای ناتو در خاک پاکستان خواهید شنید. در این حملات 26 تن کشته شدند. از گرفتن رأی اعتماد 3 مقام حکومت از سوی ولسی جرگه افغانستان هم با جزئیات برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در تحولات منطقه و جهان میشنوین که پاکستان حمله دیشب نیروهای ناتو را که بیش از 20 کشته بر جا گذاشت با شدت تقبیح کرده است و تعداد تلفات انفجارهای امروز در نزدیکی بغداد پایتخت عراق به 15 تن رسیده است. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که ستار فروخ پیشکش میکند.
وزیر خارجه دنمارک پس از ملاقات با همتای افغانش در کابل بر ادامه کمک‌های دنمارک به افغانستان پس از سال 2014 میلادی تاکید کرد و قرار است برخی از ولایات و مناطق نسبتاً ناامن افغانستان شامل مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان شوند. تفصیل خبرها. وزیر خارجه دنمارک بر ادامه کمک‌های کشورش به افغانستان پس از سال 2014 میلادی تأکید کرد. ویلی سوندل بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری با همتای افغانش در کابل گفت با بیرون شدن نیروهای بین‌المللی در سال 2014 از افغانستان، مساعدت‌های دنمارک در زمینه آموزش نیروهای افغان و در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی در این کشور ادامه پیدا می‌کند. از سوی دیگر دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان گفت کمک‌های دنمارک طی 10 سال گذشته در تامین امنیت و کمک به پروژه‌های بازسازی در افغانستان نقش برجسته‌ای داشته است. وزرای خارجه و امور انکشافی دنمارک دیروز در یک سفر غیر مترقبه وارد هلمند شدند و با مقام‌های محلی این ولایت و سربازان دنمارکی دیدار کردند. دنمارک در چارچوب نیروهای بین‌المللی در افغانستان 750 سرباز دارد که در ولایت هلمند در جنوب این کشور مستقرند. نامزدان پست‌های ریاست عمومی امنیت ملی و دی افغانستان بانک و عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این کشور رأی اعتماد ولسی جرگه را کسب کردند. رحمت الله نبیل با به دست آوردن 208 رأی، نورالله دلاوری با کسب 173 رأی و منیر دانش با اخذ 155 رأی مثبت برای احراز کرسی‌های ریاست عمومی امنیت ملی دی افغانستان بانک و عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی موفق شدند. این افراد پس از چاشت امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه برنامه های کاریشان را تشریح کردند و سپس به سوالات وکلا در زمینه نیز پاسخ ارائه نمودند. در پروسه رایگیری 228 عضو ولسی جرگه شرکت کرده بودند و هر یکی از این نامزدان برای برنده شدن نیاز به کسب 115 رای داشتند. و قرار است برخی از ولایات و مناطق نسبتا ناامن افغانستان شامل مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان شوند. عبدالخالق فرایی رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل این مطلب را ابراز کرد.
در مرحله دوم پروسه انتقال تعداد ولایات هم زیاد است و ولایات که در اونجا تا اندازه کاملا امن نیست، در اون ولایات هم بخش از ولایات یا بخش تعداد از ولسوالی های ولایات شامل شده.
آقای فراهی علاوه کرد که دور بعدی روند واگذاری مسئولیت های امنیتی در 13 یا 14 ولایات به اجرا گذاشته خواهد شد. اکنون هم سید سمی عباس را همراهی کنید که تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را پیشکش می کند.
پاکستان می گوید که حمله هلیکوپتر امریکایی را بر یک پسته نظامی این کشور در نزدیکی سرحد با افغانستان که 26 عسکر پاکستانی در آن کشته شدند با شدت محکوم می کند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تحمینه جنجوا تای اعلامیه گفته است که این موضوع توسط وزارت خارجه پاکستان به طور جدی با ناتو و امریکا مطرح شده است. پاکستان در اعتراض به این حمله راه اکمالاتی قوای ناتو را به افغانستان بسته است. مطهر حسین، یک مقام اداره ایالت خیبر پختونخوا، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که بعد از گرفتن دستور از حکومت فدرالی این راه ها را بستند. سخنگوی قوای ایسف تحت رهبری ناتو در افغانستان جنرال کارستن جیکبسن در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد تحقیقات آغاز شده است. ما نمیتوانیم هیچ ارقامی را تایید کنیم. ما در مورد این حادثه که در سرحدات کنر با کشور همسایه رخ داده خبر داریم. ما در مورد آن تحقیق میکنیم. شما میتوانید در آینده نزدیک انتظار اعلامیه ایسف در این مورد باشید. سال گذشته هم هلیکوپترهای آمریکایی اشتباهاً دو عسکر پاکستانی را در نزدیکی سرحدات این کشور با افغانستان کشته بودند که آن وقت هم پاکستان با بستن راه‌های اکمالاتی برای قوای ناتو در افغانستان عکس العمل نشان داده بود. تعداد تلفات در انفجارهای امروزه در نزدیکی بغداد به 15 نفر رسیده است. یک پلیس محلی عمر زوبایی اظهار داشت که این بمب‌ها در دو طرف سرک عمومی ابو غریب و فلوجه رخ داده و یک لاری حامل کارگران را از بین برده است. از سال 2006 و 2007 به بعد خشونت در عراق تا حد زیاد کاهش یافته، اما حملات پراگنده هنوز هم ادامه دارد. نظر به احصائیه‌های رسمی در چنین حملات تنها در ماه اکتبر 258 نفر در عراق کشته شدند. مقامات طبی مصر میگویند که در مظاهرات امروزه در میدان تحریر قاهره یک نفر دیگر کشته شده است. به گفته شاهدان یک تن از مظاهره کنندگان زمانی کشته شد که یک موتر نظامی او را زیر تیر کرد. با وجود این که شورای نظامی حاکم مصر اصرار داشته است که انتخابات ریاست جمهوری را در تابستان سال 2012 برگزار میکند، ولی مظاهره کنندگان باز هم شب گذشته به اعتراضات خود در میدان تحریر قاهره ادامه دادند. در نتیجه این تظاهرات که بزرگترین اعتراض در یک هفته اخیر خوانده شده، حداقل 41 تن کشته شدند. بر اساس گزارشات تعداد زیاد تلفات در میدان تحریر قاهره رخ داده است. این اعتراض ها در حال صورت می گیرد که قرار است انتخابات پارلمانی مصر بر روز دوشنبه در آن کشور برگزار شود. وزیر خارجه عراق خوشیار زبری اظهار داشت برای این کشور ممکن نیست که در تحریم های اقتصادی علیه سوریه اشتراک نماید، زیرا سوریه ارتباطات تجارتی با عراق دارد و تعداد زیادی از مهاجرین عراقی در سوریه به سر می برند. وزیر خارجه عراق امروز در شهر مقدس نجف به خبرنگاران گفت که عراق حق خود را در این رابطه محفوظ می دارد. اما این معلوم نشد که هدف از سخنان آقای زبری این است که مخالف اعلان تحریم های اتحادیه عرب علیه سوریه می باشد یا خیر. وزرای مالی کشورهای اتحادیه عرب قرار است روز یکشنبه در قاهره ملاقات نموده و در مورد اعلان تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه بحث کنند. حزب عدالت و ترقی مراکش اصرار می‌دارد در اولین انتخابات پارلمانی این کشور که بعد از مظاهرات طرفدار دموکراسی در اوایل سال جاری در این کشور برگزار شده پیروز گردیده است. از آغاز قیام‌ها در کشورهای عرب که به نام بهار عرب یاد می‌شود، حزب عدالت و ترقی مراکش بعد از تونس اولین حزب میان عرب اسلامی می‌باشد که در کشور عرب پیروزی به دست می‌آورد. حزب عدالت و ترقی می‌خواهد با تشکیل ائتلاف با سه حزب دیگر از جمله حزب حاکم صدراعظم کنونی عباس الفاسی از حزب ملی استقلال اکثریت 259 چوکی پارلمان را به دست آورد. نظر به خبرها در حدود 45% افراد واجد رای در مراکش در این انتخابات سهم داشتند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. ساعت 58 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و در ادامه این برنامه خبری. مقامات پاکستانی میگویند 26 تن در نتیجه حمله نیروهای هوایی ناتو در مهمند جنسی کشته شدند. نیروهای بین المللی گفتند در مورد گزارشات در خصوص این حمله تحقیق میکنند. هدف این حمله چی بود؟ در مورد صحبت داریم با یک تحلیلگر افغان.
پوسته رادار خود نشان نداده، یعنی رادار خود گل کرده بوده. به اون اساسی عملیات صورت گرفت.
سه مقام حکومتی افغانستان امروز از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند. مقامات افغان میگویند که قرار است برخی از ولایات و مناطق نسبتا ناامن افغانستان شامل مرحله دوم پروسه انتقال شوند.
ولایتی که شامل پروسه دوم انتقال شده هنوز از طرف جلالت مآب جمهور رئیس اعلان نشده. تعداد ولایت شاید در حدود 13-14 ولایت باشه.
کار ساختن یک اکادمی برای افسران پلیس با کمک مالی اتحادیه اروپا امروز در کابل آغاز شد. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه هوایی تازه هم در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. مقامات پاکستانی میگویند 26 تن از ملیشه‌های این کشور در نتیجه حمله نیروهای ناتو کشته شدند. در این مورد عکس العمل‌های نیروهای بین المللی و تحلیل موضوع تا دقایق بعد خواهید شنید. اما نخست یک گزارش مرتبط با افغانستان. سه مقام حکومتی که سوی رئیس جمهور به خاطر گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شده بودند، پس از چاشت امروز مورد تایید اکثریت وکلا قرار گرفتند. رئیسان امنیت ملی افغانستان و د افغانستان بانک و یک عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی سه مقام هستند که امروز پس از تشریح برنامه هایشان از سوی اعضای ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند. منیژه دیو از کابل گزارش می دهد.
رحمت الله نبیل، نورالله دلاوری و منیر دانش سه مقام افغان به روز شنبه سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه رأی اعتماد دریافت کردند. رحمت الله نبیل 208 رأی تایید به دست آورد، نورالله دلاوری 173 رأی مثبت و منیر دانش 155 رأی تایید کسب کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در مورد نتایج این رأی دهی چنین گفت:
محترم انجینر رحمت الله نبیل با عکس 208 رای و پست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان برنده شدند. محترم نورالله دلاوری با عکس 173 رای برنده شدند. ریاست افغانستان بانک را برایشان تبریک میگیم، امید است موفق و مؤید باشند. محترم استاد عبدالمن 55 رای برنده شناخت شد، عضویت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون را برایشان تبریک میگیم، امید است موفق، کامیاب و پیروز باشند.
رحمت الله نبیل در جریان تشریح برنامه هایش گفت که تلاش خواهد کرد تا شبکه های استخباراتی و اطلاعاتی را استحکام بخشد. شدت بخشیدن مبارزه علیه تروریسم نیز از جمله برنامه های آینده رئیس امنیت ملی افغانستان است. نورالله دلاوری رئیس افغانستان بانک نیز گفت در آینده یک نظام سالم بانکداری را در افغانستان ایجاد خواهد کرد. و به قضیه کابل بانک نیز رسیدگی جدی می کند. منیر دانش که به عنوان نامزد عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان معرفی شده بود، پیش از دریافت رأی تایید از سوی وکیلان گفت که در جهت نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان مسئولانه عمل خواهد کرد. در این حال شماری از کارشناسان از برخورد وکیلان با این ستن راضی‌اند. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان:
فرادی که واجد شرایط رأی گرفتن از ولسی جرگه بودن، همی نوبت اولی که پرستاده شدن جرگه نخواست که با قویزدائی در تصادم واقعی شده و حسنیت نشان داد. مگر من فکر میکنم که ارتباط به اعضای کابینه همی رویه در بلش حاکم خواهد بود.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان انتظار دارند تا دیگر اعضای باقی مانده کابینه نیز به زودی غرض دریافت رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. از چندین ماه به این سو وزارت‌های صحت عامه، ترانسپورت و هوانوردی، انکشاف شهری، انرژی و آب، تحصیلات عالی، مخابرات و تکنولوژی و امور زنان از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شوند. با وجود که سخنگویان حکومت افغانستان بارها از تصمیم آقای کرزی برای معرفی افراد به ولسی جرگه خبر دادند، اما به گفته برخی از منتقدان تا اکنون حکومت افغانستان نسبت به این مسئله با تعلل برخورد کرده است. گفته می شود عدم معرفی اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگه سبب ایجاد بی‌اعتمادی و آشفتگی روابط میان دو قوه مجریه و مقننه شده است. برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند حکومت باید هر چه زودتر پروسه معرفی اعضای باقی مانده کابینه را برای کسب رأی تایید به ولسی جرگه معرفی کند تا به گفته آنان به بی‌برنامگی ها و سردرگمی ها در حکومت نقطه پایان گذاشته شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:14 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com میشنوین. والی ایالت خیبر پشتونخوا میگوید 26 تن در نتیجه حمله نیروهای هوایی ناتو در مهمند جنسی کشته شدند. مقامات پاکستانی وقوع این حمله را با شدت تقبیح کردند. انتظار می رود تا ساعت بعد مقامات ارشد نظامی پاکستان اجلاس فوق‌العاده‌ای را در این مورد برگزار کنند. سفیر امریکا در اسلام آباد با ابراز همدردی در مورد این رویداد گفته که باید در این باره تحقیق شود. همه حال فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی از پشاور با ما شماست. فرشته جان سلام، چی گپای نو است؟
سلام به شما آقای نعیمی و به تمام شنوندگان عزیز کمیل ازم را میشنوند. قسمت که شما هم گفتین مسعود کوثر گورنر ایالت خیبر پختونخوای پاکستان تعداد تلفات را با رسانه ها شریک ساخت. به قول وی در این حمله 26 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی می باشند. مقامات پاکستانی شدیدن وقوع حمله را تقبیه کردند. اشفاق پرویز کیانی لوی درستیز قوی نظامی پاکستان در پلوی تقبیه از این حمله گفته که وقوع همچو عملات بالای خاک پاکستان قابل قبول نمی باشد. از سوی دیگر کامران منتر سفیر امریکا در اسلام آباد در مورد حمله اظهار افسوس کرده و گفته که باید پاکستان و امریکا مشترکاً با هم به این رابطه تحقیقات کنند. همچنان گزارشات تازه آکی از آن است که بندر ترخم و بندر چمن از دو برای کاروانهای مواد اکمالاتی ناتو مسدود گردیده و ده ها تانکر مواد سوخت و موتورهای عامل کانتینرهای اموال ناتو در نزدیکی ترخم و چمن فعلا متوقف می باشند و مقامات امنیتی پاکستان برای تامین امنیت و حفاظت از این کاروان ها تعداد زیاد پلیس ها نیست گماشتن که بله آقای نعیمی.
خب قرار است یک اجلاس مهم هم با شرکت صدراعظم و مقامات ارشد نظامی پاکستان شام امروز برگزار شود، در این مورد چی جزئیات داری؟
بله، سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان جلسه خصوصی کمیته دفاعی پاکستان امروز شام طلب کرده که قرار است به این جلسه رئیس جمهور لوی درستیز و خود صدر اعظم و دیگر مقامات و عالی رتبه پاکستان به این شرکت کنند و قرار است این جلسه ساعت بعد برانداخته شود و فیصله از این جلسه بعداً با رسانه ها شریک ساخته شود.
با تشکر فراوان فرشته، نگاه خبرنگار رادیو آزادی بود که از پشاور به صورت مستقیم گزارش میداد. در این حال مقام های آیسف در کابل میگویند در مورد گزارش ها راجع به حمله نیروهای بین المللی بر این پوسته سرحدی نیروهای پاکستانی تحقیق میکنند. بر اساس گزارش ها در این حمله که دیشب صورت گرفته بیش از 26 تن از ملیشه‌های اردوی پاکستان کشته و 14 تن دیگرشان زخمی شدند. حکومت پاکستان در اعتراض به این مسئله مانع انتقال مواد تدارکاتی ناتو به افغانستان شده است. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می دهد.
آیسف تا حال گزارش ها در مورد حمله نیروهای ناتو بر یک پسته نیروهای مرزی پاکستان را تایید نکرده است. در برخی از گزارش ها آمده است که در این حمله ناتو بیش از 20 سرباز پاکستانی کشته شدند. اما جنرال کارستن جکوبسن سخنگوی نیروهای آیسف بر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی این گزارش ها را تایید نکرد و گفت در این مورد تحقیق می کنند.
تا هنوز هیچ ارقامی را در مورد تلفات این رویداد تایید کرده نمی توانیم. آنچه را تایید کرده می توانم این است که ما در مورد وقوع حادثه در مرز میان کنر و پاکستان آگاهی داریم. ما باید این رویداد را مورد تحقیق قرار بدهیم و بعدم در این مورد اعلامیه ای را نشر خواهیم کرد.
متحر حسین یک مقام محلی در منطقه قبایلی خیبر در صحبت با آژانس خبری فرانسه گفته است که آنان بنابر دستور حکومت راه را برای انتقال مواد تدارکاتی ناتو به افغانستان مسدود کردند. این بار اول نیست که مقامهای پاکستان از آن چه حمله ناتو بر پوسته های مرزی پاکستان می خوانند انتقاد می کنند، بلکه پیش از این نیز چندین انتقاد دیگر از ناتو صورت گرفته است. 6 ماه پیش نیز گزارش های در مورد زخمی شدن 2 سرباز پاکستانی در حمله ناتو بر یک پوسته مرزی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی پخش شده بود. به گفته یک مقام اداره استخبارات پاکستان این حمله به وسیله 2 هلیکوپتر نیروهای ناتو که از افغانستان وارد حریم فضایی پاکستان شده بود صورت گرفته بود. معلوم نیست پاکستان در اعتراض به این مسئله در کنار بستن راه‌های اکمالاتی برای ناتو دیگر به چه اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد.
از اظهارات مقامات آیسف در کابل پس از وقوع حمله نیروهای ناتو در خاک پاکستان شنیدین. هلیکوپترهای ناتو ناوقت دیشب یک منطقه در مهمند جنسی را هدف قرار دادند. ارقام در مورد تعداد تلفات زد و نقیز گزارش شده بود، اما حالا والی ایالت خیبر پشتونخوا تایید کرده که در این حمله 26 تن از ملیشه‌های پاکستانی کشته و 14 تن دیگرشان زخمی شدند. اما در مجموع هدف این حمله چی و کی بوده و آینده روابط پاکستان و ناتو به کجا خواهد کشید؟ همین سوالات را با احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل مطرح کردم. او نخست به رادیو آزادی گفت:
به خدمت شما عمل بسیار کوتاه عرض کنم که در مهمت ایجنسی در نزدیک سرحد با افغانستان در گذشته ها یک پوسته ملیشه هست که منطقه همی پوسته را به نام سلاله یاد میکنن و دوشت هلیکوپترهای ناتو به این پوسته حملاتی داشتن. شما میدونید که مسعود کوثر والی صوب سرحد چون این مربوط اینها ملیشه بودن وظیفه گورنر بود احتجاج را به راه انداختیم بود با خبرنگارا جواب داد و همچنین عاجل نماینده پاکستان در ناتو جلیل عباس اعتراضی فوق‌العاده خود را به ناتو تسلیم کرده. شما فراموش نکنید که یک سال قبل هم به این پوسته عین حمله شده بود در اونجا تلفات کمتری داشت. این پوسته در سرحد افغانستان است، در منطقه است که مولوی فقیر که یکی از طالبهای شروشی پاکستان است در اونجا جایگاه داره و در این اواخر بعد از گریختن مولا فضل الله در سوات مولا فضل الله هم در این مناطق رفت و آمدی داشته. این حادثه رخ داده و اینچه که ما معلومات دارم وقتی که هلیکوپترها در منطقه می آیه پوسته رادار خود نشان نداده، یعنی رادار خود گل کرده بوده، به اون اساس این عملیات صورت گرفت.
خب پس هدف از این حمله کی بوده بالاخره؟
منطقه از مولای فقیر و در این آخر از مولای فضل الله هست و اونجا پوسته هم هست که یک بار دیگر هم تکرار میکنم به نام سلاله که تقریبا 18 کیلومتر به سرحد افغانستان نزدیک است. من وقتی که ماموریت داشتم در اونجا رفتم دیدم. گاه وقتی در سال گذشته هم اینطور شد که در همین پوسته یک تعداد شورشی ها جا گرفته بودن و در اونجا ناتو حمله کرد، 7 نفر کشته شد، 11 نفر زخمی شد در اون وقت. حالا اطلاعاتی که وجود داره که وقتی که تیارهای ناتو سر از اونها اشتباه میشن ولی همین پوسته گویا اشارات نظامی دوست نمیته، یعنی رادارش خاموش میباشه، به اون اساسی حمله صورت گرفته.
با توجه به این حمله که صورت گرفته مقامات پاکستانی راه اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان را بستن، چه فکر میکنین مسدودی را چقدر وقت دوام خواهد کرد؟
از چند سال به این طرف راه اکمالات ناتو مسئول نبوده، تیارهای و تانکرهای تیل همیشه با آتش کشیده میشده و حالا هم مسئولیتی ندارن. بدون شک با اکسل عمل این حادثه راه اکمالاتی پاکستان ناتو در از پاکستان پر مخاطره تر و پر مصرف تر و پر آسیب تر خواهد بود و چون این موضوع پاکستان هم جدی گرفته، جلسه وزرا خواسته، کمانداران جلسه دارن. من باور دارم که به زودی جان الن در افغانستان نماینده ناتو امر تحقیق این موضوع را خواهد داد و کوشش خواهد کردن که حداقل به نحوی وضعیت فروکش کنه، ولی منطقه پرتشنج هست. بدون این حد سر اکمالات ناتو به که مواد خوراکی در افغانستان و وضعیت افغانستان تاثیر منفی خود داره.
خب انتقال مواد غذایی و مال تجارتی به افغانستان تا چه حد متاثر خواهد شد؟ فکر میکنین که اموال تجارتی در افغانستان انتقالش از طریق پاکستان مشکل میشه؟ یعنی بر از اینا هم حکومت پاکستان کدام محدودیت را تعیین خواهد کرد؟
100% نه، آسیب پذیر میشه. آسیب پذیر میشه به خاطر که در کشتن از این ملیسا، اولی ملیسا از این مناطق مختلف هستن و اولین دفعه است که مسعود کوثر گورنری صوب سرحد یا پختونخوا اکسل عمل بسیار شدید نشان داد و در کنفرانس مطبوعاتی گفت که گویا خارجی ها پشتون کشی میکنن، افغان کشی میکنن. این هم میتونه احساسات برانگیز باشه که حرف بسیار سبکی را زد، حرف خامی را زد. و در گذشته ها عاجل جلسه کابینه خواسته نمیشد و همچنین کورکمندرها در پوندی جلسه دارن تحت ریاست پرویز شاهکیهانی لودرسی پاکستان و جلیل عباس نماینده پاکستان در ناتو اعتراض لیک داده و طی 24 ساعت وضاحت خواسته.
احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. با گفته او نسبت ندادن اشاره و یا چراغ دوستانه نیروهای ناتو پوسته ملیشه های اردوی پاکستان را در مهمند جنسی هدف قرار دادند.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:24 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقامات افغان میگویند که قرار است برخی از ولایات و مناطق نسبتا ناامن افغانستان شامل مرحله دوم پروسه انتقال شوند. عبدالخالق فراهی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت ولایات و مناطق افغانستان که شامل مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی شوند در روزهای آینده از سوی رئیس جمهور کرزی اعلان خواهند شد. آقای فرایی در اواخر ماه اکتبر در یک نشست خبری گفته بود که احتمال می رود برخی از ولسوالی ها و مناطق ولایات بدخشان، بادغیس، بلخ، دایکندی، غزنی، غور، هلمند، هرات، کابل، لغمان، ننگرهار، نیمروز، پروان، سمنگان، سرپل، تخار و میدان وردک نیز شامل مرحله دوم پروسه انتقال شوند. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
مسئولان اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگویند که انتظار می‌رود مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در حدود 13 یا 14 ولایت کشور تطبیق شود. عبدالخالق فراهی رئیس این اداره به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران گفت فرست ولایات و مناطقی که شامل دور دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی می‌شوند تا اکنون نهایی نشده است.
در مرحله اول چون شما در جریان هستین 7 ولایت شامل بود که در این 7 ولایت تقریبا ولایت های امن بود و خطر مشکلات ما نداشتیم، ولی در مرحله دوم پروسه انتقال تعداد ولایت هم زیاد است و ولایت که در اونجا تا اندازه کاملا امن نیست در اون ولایت هم بخش از ولایت یا بخشی تعداد از ولسوالی های ولایت شامل شده. ولایت که شامل پروسه دوم انتقال شده هنوز از طرف جلالت مآب جمهور رئیس اعلان نشده. تعداد ولایت شاید در حدود 13-14 ولایت باشه.
آقای فراهی در نشستی که در کابل به هدف ایجاد امانگی بیشتر میان سخنگویان 34 ولایت افغانستان با مرکز برگزار شده بود گفت در روزهای نزدیک ولایات و مناطقی که شامل دور دوم پروسه انتقال امنیت به نیروهای افغان میشوند از سوی رئیس جمهور کرزی اعلان خواهد شد، در حالی که آقای فراهی از ولایات و مناطقی که شامل مرحله دوم برنامه انتقال میشوند نام نبرد، اما او در اواخر ماه اکتبر گفته بود که احتمال میرود برخی از ولسوالی ها و مناطق بدخشان، بادغیس، بلخ، دایکندی، غزنی، غور، هلمند، هرات، کابل، لغمان، ننگرهار، نیمروز، پروان، سمنگان، سرپل، تخار و میدان وردک نیز شامل مرحله دوم پروسه انتقال شوند. در این حال شماری از کارشناسان افغان میگویند برای اجرای این برنامه میکنید مؤثر ساختن نشده است. عبدالواحد طاقت یکی از این کارشناسان:
پروسه انتقال دوره اولی هم تحت انتقاد ما بوده، در پروسه بعدی هم مکانیزم برشان ندارن و ما چندین بار از میدیا ها تلویزیون ها این موضوع را سخت انتقاد کردیم که حتی باعث رنجش جناب اشرف غنی صاحب هم شده. با یک مکانیزم، یک استراتژی ملی امنیتی را باید ما جور میکردیم. مطابق استراتژی ملی امنیتی ما با برخورد با قضایا میکردیم. قطعا پروسه دوم هم همون رقم است مثل پروسه اول.
اما مسئولان کمیسیون تنظیم پروسه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان میگویند این برنامه به اساس یک مکانیزم دقیق به اجرا گذاشته شده و کوشش میکنند که برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان با موفقیت انجام شود. مرحله نخست پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان در ماه سرطان سال جاری ولایت بامیان آغاز شد و سپس در ولایت‌های پنجشیر، کابل به استثنای سوربی و شهرهای لشکرگاه، مزار شریف، هرات و مهتلام تطبیق شد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. بله، یوسف درانی از کابل نوشتن در پیام خود که دولت ما همه تیل و گاز را به شرکت های انصاری داده و روز به روز قیمت ها بلند میره. سارا از هرات نوشتن که در شهرشان گاز مایع بسیار قیمت شده و تمام مردم از این ناحیه بسیار در عذاب هستند. سید هادی مؤسل در پوانتون کابل گفتند پوانتون ها نهادهای بلند بردن سطح تحصیلی در تمام کشورها هستند، اما پوانتون کابل با عنوان پوانتون مرکزی افغانستان تا چند روز دیگر درسهایش را ختم می کند، در حالی که گفتن اونا تا هنوز اکثریت مضامین را به ثلث نرساندن، یعنی که یک ثلث هم خواندن. و عبدالسمی خاوری از ولسوالی اشکمش ولایت بدخشان گفتند که امضای پیمان استراتژیک میان افغانستان و امریکا پیگیری یک گام مثبت فکر میکنند. با تشکر از همراهی تان تا این لحظات، گزارش ها در مورد افغانستان را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد و برنامه هوای تازه را هم در نیمه دوم فراموش نکنین و شما را خوش آمدید میگیم. حالا 5:30 به وقت کابل شد. توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها از سید سمیع عباس.
نامزدان پست های ریاست عمومی امنیت ملی و در افغانستان بانک و عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این کشور رأی اعتماد ولسی جرگه را کسب کردند. قرار است برخی از ولایات و مناطق نسبتاً ناامن افغانستان شامل مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان شوند. کار اعمار یک اکادمی برای افسران پلیس با کمک مالی اتحادیه اروپا امروز در کابل آغاز کردید. وزیر خارجه دنمارک برای ادامه کمک‌های کشورش با افغانستان پس از سال 2014 میلادی نیز تاکید کرد. پاکستان میگوید که حمله هلیکوپتر آمریکایی را بر یک پسته نظامی این کشور در نزدیکی سرحد با افغانستان که 26 عسکر پاکستانی در آن کشته شدند با شدت محکوم می‌کند. تعداد تلفات در انفجارهای امروزه در نزدیکی بغداد به 15 نفر رسیده است. وزیر خارجه عراق هوشیار زبری اظهار داشت برای این کشور ممکن نیست که در تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه اشتراک نماید، زیرا سوریه ارتباطات تجارتی عمیق با عراق دارد و تعداد زیادی از مهاجرین عراقی در سوریه به سر می‌برند. و مقامات طبی مصر می‌گویند که در مظاهرات امروزه در میدان تحریر قاهره یک نفر دیگر کشته شده است.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و گزارش ها در مورد افغانستان را ادامه میدیم. وزارت دفاع ملی میگوید کار روی طرح تازه را آغاز کرده که در صورت قطع کمک های بین المللی برای تمویل نیروهای امنیتی افغان، دریافت راه های بدیل در این زمینه نیز شامل آن است. اما با گفته مسئولان این وزارت، تا اکنون نگرانی جدی در خصوص قطع کمک های مالی جامعه بین المللی برای تمویل نیروهای افغان وجود ندارد. وزارت دفاع این اقدام را به اساس دستور تازه رئیس جمهور کرزی روی دست گرفته است. از سوی دیگر وزارت مالیه افغانستان میگوید قرار است تا فرا رسیدن سال 2014 میلادی افغانستان به شمول نیروهای امنیتی تمام بودجه عادی خود را از منابع داخلی کشور تامین کند. سید فتح محمد بها در این مورد گزارش را تهیه کردند.
پس از آن که قرار است نیروهای امنیتی افغان در پایان سال 2014 میلادی مسئولیت تأمین امنیت سراسر کشورشان را به عهده بگیرند، پرسش ها و نگرانی های زیاده در مورد حمایت مالی از این نیروها وجود دارد. هرچند جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید جامعه جهانی تعهد کرده تا زمانی که نیروهای امنیتی افغان به پای خود ایستاد میشوند این نیروها را حمایت مالی میکند، اما به گفته آقای عظیمی در این زمینه تا اکنون قرارداد رسمی صورت نگرفته است. از آقای عظیمی در مورد اینکه نیروهای امنیتی افغان تا چه زمان نیاز به کمک‌های خارجی خواهند داشت میشنویم.
در حال حاضر بسیار مشکله که شما بگیم که چند سال، اما آنچه مسلم است که جامعه جهانی با این واژه با ما برخورد میکنه که تا وقتی که افغانستان سر پای خود استاد چه ای و منعه از این هسته که هر قدر سال 5 سال 6 سال 7 سال یا کمتر یا بیشتر طول بکشه، اما حداقل یک تصویر 10 ساله رو باید برای 2014 پیش روی داشته باشیم، 10 11 سال رو.
با آنکه سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید مسئله تمویل نیروهای امنیتی افغان در سند همکاری های استراتژیک افغانستان با آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای دیگر شامل است، اما آقای عظیمی از دادن جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. جنرال عظیمی همچنان گفت که در حال حاضر کار روی تهیه یک طرح تازه ادامه دارد که جستجوی راه‌های بدیل در صورت قطع کمک‌های خارجی در این بخش نیز در آن گنجانیده می شود.
هیچ جمعیت را تصور نیست در حال حاضر. بازم به فرض محال، اگر همی کمک‌ها قطع میشه، باز ما چگونگی تمویل خود باید یک پیش خود خود یک مفکوره داشته باشیم. سر از این منمی لحظه کار میکنه وزارت دفاع، خود وزیر دفاع تمام منسکن یالی روی وزارت دفاع سر میترکتر کار میکنن تا ما از این نویه تشویشی نداشته باشیم.
از سوی دیگر سخنگوی نیروهای آیساف نیز به این باور است که تا اکنون نیازها و مسئله تمویل نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 به درستی روشن نیست. اما جنرال کارستن جاکوبسن مطمئن است که در تعهدات آینده میان افغانستان و جامعه جهانی به این نیاز هم توجه صورت خواهد گرفت.
برای ایجاد یک چوکات این تعهد ما در کنفرانس بن به یک اعلامیه واضح نیاز و توقع داریم. ما به یک رهنمای روشن ملت مستقل افغانستان هم نیازمند هستیم که چی میخواهند و چی نمیخواهند و ما در اعلامیه ها و توافق ها ضرورت به تعهد واضح داریم، مانند توافق همکاری های استراتژیک. این همه منابع تمویل پس از سال 2014 است.
یکی از پیشنهادات لایجرگه عنانوی نیز برای امضای پیمان استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده این بود که امریکا باید نیروهای امنیتی افغان را به طور دوامدار تجهیز و تمویل کند. هرچند تا حال معلوم نیست که امریکا تا چه حد در این بخش متحد خواهد شد، اما گفته می شود یکی از اختلافات موجود میان مقامهای افغان و امریکایی نیز روی همین مسئله است. در این حال برخی از آگاهان به این باورند که با در نظر داشته بحران اقتصادی موجود در امریکا و اروپا، ممکن کمک های مالی این کشورها به افغانستان به شکل فعلی آن ادامه پیدا نخواهد کند. آذرخش حافظی یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی:
در امریکا بحران اقتصادی موجود است، قرضه های این کشور از حد گذشته و از عاید خالص یک ساله ایشان نیز اضافه شده است. بنابراین آنها نمی توانند با افغانستان و یا با کشورهای دیگر این گونه کمک های سخاوتمندانه ایشان را ادامه بدهند. در زون یورو یا اروپا نیز مشکلات زیاد است و مانند گذشته نمی توانند با افغانستان کمک کنند. افغانستان باید با استفاده از منابع طبیعی و انسانی خود برای خودکفا ساختن افغانستان تلاش کند.
اما مسئولان وزارت مالیه می گویند افغانستان قادر خواهد بود تا 3 سال دیگر به شمول نیروهای امنیتی تمام بودجه عادی خود را از طریق برخی از منابع داخلی از جمله معادن این کشور تامین کند. عزیز شمس سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
در چند سال آینده تصمیم یا هدف را که وزارت مالیه بر خود تعیین کرده، ما تا 3 سال آینده باید بتانیم بودجه عادی خود را از منابع داخلی خود یا از بودجه عادی خود از بودجه داخلی خود از عواید داخلی خود تامین کنیم. به این معنا که در عواید داخلی ما فعلا سهم گمرکات ما بسیار زیاد است، یعنی 50% عواید داخلی ما از طریق گمرکات به دست میاد، ولی این در چند سال آینده باید به نوع تغییر کنه که ما از منابع داخلی که متکی به خود کشور میشه، یعنی عمدتاً ما بتانیم از منابع زیرزمینی کشور استفاده به عمل بیاید.
بنابر اظهارات سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، بخش اعظم بودجه سال جاری نیز به سکتور امنیتی اختصاص داده شده است. با گفته آقای شمس، بودجه عادی امسال که بیش از 150 میلیارد افغانی را در بر می‌گیرد، در حدود 57% آن به سکتور امنیتی در نظر گرفته شده است. سخنگوی وزارت مالیه افغانستان نیز مانند سایر مسئولان حکومتی ابراز امیدواری کرد که در بخش بودجه انکشافی نهادهای امنیتی کشور کمک‌های جامعه جهانی ادامه پیدا کند. اما با این امیدواری‌های مقامات افغان هم ممکن کمک‌های بین المللی برای افغانستان به حد نباشد که ظرف 10 سال گذشته ادامه داشت و گفته می‌شود این مسئله دولت افغانستان را به دریافت راه‌های تازه واخواهد داشت.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر خارجه دنمارک از درست به این سو در افغانستان است و در این مدت با نیروهای نظامی کشورش در ولایت هلمند و مقامات افغان در کابل دیدار کرده است. ویلی ساندل که در رئیس یکایت دنمارکی وارد افغانستان شده، در کابل با مقامات دولتی افغان روی مناسبات دو جانبه و چگونگی کمک های کشورش با افغانستان پس از سال 2014 میلادی گفتگو کرده است و امروز در کابل با دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان در یک نشست خبری حضور یافت و در مورد اهداف سفرش به افغانستان به خبرنگاران معلومات داد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه دنمارک در جریان سفرش به افغانستان بعد از دیدار با نیروهای نظامی کشورش در ولایت هلمند با مقامات حکومت افغان روی همکاری دو جانبه با هم گفتگو کردند. ویلی سواندال وزیر خارجه دنمارک با مقامات حکومت افغانستان در کابل دیدار کرد، گفت کشورش بعد از سال 2014 نیز با کمک‌هاش به افغانستان ادامه می‌دهد. وای برازشان به در یک نشست خبری با دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در کابل گفت هرچند ماموریت نظامی کشورش بعد از سال 2014 در افغانستان به پایان میرسد، اما با گفته او دنمارک به حمایتش از نیروهای افغان ادامه میدهد.
We will not leave Afghanistan in 2014. After 2014
ما بعد از سال 2014 افغانستان را رها نمیکنیم. بعد از 2014 ما در افغانستان در هیچ عملیات نظامی سهم نمیگیریم، به خاطر که ما یک اردو و پلیس آموزش دیده خواهیم داشت. اما با وجود این همه ما در اینجا باقی خواهیم ماند تا از نیروهای افغان حمایت نماییم، آنها را آموزش بدهیم و در پهلوی کمک های نظامی ما می خواهیم در اینجا در بخش معارف، صحت و سایر بخش ها کمک های را که ممکن است انجام بدهیم. وای از پیشرفت ها در افغانستان اظهار خوشبینی کرد که با حضور نیروهای نظامی کشورش در افغانستان این پیشرفت ها صورت گرفته است. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان دنمارک را یکی از کشورهای خوب کمک کننده به افغانستان خوانده و گفت که با همتای دنمارکیش روی ادامه این همکاری ها صحبت نموده است.
در صحبت هایی که امروز داشتیم راجع به همکاری دنمارک با افغانستان بعد از دوره انتقال، یعنی بعد از سال 2014 عیسوی صحبت شد. کشور دنمارک به ما اطمینان داد که بعد از ختم مسئله کمک های نظامی زینا و وظیفه عسکری نظامی زینا، اینا به تربیه های پلیس و عسکر افغانستان ادامه خواهد دادن و نه تنها کمک های اقتصادی خود به افغانستان ادامه خواهد دادن، بلکه مقدار زینا را بسیار زیادتر خواهد ساختن.
هرچند دنمارک با افغانستان روابط طولانی دیپلماتیک دارد، اما این کشور سفارتش را در سال 2006 میلادی در افغانستان باز نمود. با آغاز ماموریت ناتو در افغانستان این کشور نیز نیروهای نظامیش را به افغانستان فرستاد که بیشتر این نیروها در ولایت هلمند مستقر هستند. با اساس گزارش‌ها در 10 سال گذشته بیشتر از 40 عسکر این کشور در افغانستان کشته شده‌اند. شماری از عساکر دنمارکی همراه با نیروهای جرمنی و لیتوانیایی در شهر فیض‌آباد و ولایت غور از طریق تیم‌های بازسازی مصرف فعالیت هستند.
کار ساختن یک اکادمی برای افسران پلیس با کمک مالی اتحادیه اروپا امروز در کابل آغاز شد. در این اکادمی افسران بلند رتبه پلیس آموزش های مسلکی و سایر آموزش های مورد نیاز را از استادان داخلی و خارجی فرا می گیرند. وزیر داخلی افغانستان ایجاد اکادمی افسران پلیس را در آستانه مرحله دوم روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان گام به سوی خودکفایی پلیس افغان خوانده است. به گفته مسئولان پلیس اتحادیه اروپا، کار ساختمان این اکادمی تا آخر سال 2012 میلادی تکمیل خواهد شد. سید فتح محمد بهادر این مورد از کابل گزارش می دهد.
در حالی که انتظار می رود به زودی مرحله دوم روند انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به قوای افغان در بخش های مختلف افغانستان به اجرا گذاشته شود، وزارت داخله این کشور در همکاری با پلیس اتحادیه اروپا در تلاش بلند بردن سطح دانش مسلکی و مهارت های پلیس افغان هستند. در تازه ترین این تلاش ها سنگ تهداب ساختمان یک مرکز آموزشی زیر نام اکادمی قماندانیت و رهبریت به روز شنبه از سوی وزیر داخله افغانستان و مسئولان اتحادیه اروپا در این کشور در کنار حوزه 12ام پلیس شهر کابل گذاشته شد. جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله افغانستان به روز شنبه در مراسم افتتاح کار ساختمان این اکادمی گفت که ایجاد چنین مراکز آموزشی نیروهای پلیس را به خودکفایی نزدیک می سازد.
همین که ما در دور دوم مرحله انتقال مسئولیت قرار داریم، بدون شک که افتتاح استاف کالج که بیشتر افسرای عالی رتبه جنرالا مندیجا به خاطر ارتقای مسلکشان، به خاطر افزودن به دانش مسلکیشان، از این لحاظ میره یک گام بسیار مهم و اساسی در جهت ارتقای ظرفیت های پلیس، خاصتا در قسمت انتقال مسئولیت. میدونم که لازمی انتقال مسئولیت ارتقای ظرفیت های پلیس افغانستان است. خوشبختانه ما را به طرف خودکفایی بسیار کمک میکنه.
به اساس معلومات مسئولان پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان، ساخت و ساز اکادمی افسران پلیس یا اکادمی قماندانیت و رهبریت 9 میلیون یورو هزینه برمی‌دارد که از سوی اتحادیه اروپا پرداخت می‌شود. با گفته آنان کار ساختمان این اکادمی که گنجایش آموزش 300 پلیس را در یک وقت دارا می‌باشد تا اواخر سال آینده میلادی تکمیل خواهد شد. جنرال یوکا رئیس پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید تمام افسران بلند رتبه پلیس افغان نیاز دارند تا آموزش‌های اکادمی قماندانیت و رهبریت
مسئولیت را فرا گیرند.
ایجاد چنین مراکزی که ما در اینجا بنا نهادیم برای آموزش افراد تازه جذب شده در صفوف پلیس نیست، بلکه برای آموزش افسران پلیس می باشد. ما برنامه های را تهیه کردیم که مسائل ترفیع افسران پلیس نیز در نظر گرفته می شود. به طور مثال اگر شما تا سطح دگروالی و جنرالی ترفیع می کنید، برای شما آموزش 6 ماهه این مرکز نیاز است.
در این حال مسئولان وزارت داخله افغانستان می گویند برنامه های آموزشی برای افسران بلند رتبه پلیس از اوایل سال جاری شمسی آغاز شده و تا اکنون در حدود 1300 افسر پلیس از آن مستفید شدند. با گفته این مسئولان هم اکنون در کنار اکادمی پلیس در کابل بیش از 90 مرکز آموزشی برای نیروهای پلیس در ولایت های مختلف کشور فعالیت دارند. هرچند تلاش ها برای آموزش بهتر پلیس افغان ادامه دارد، اما انتقاد های نیز وجود دارد که جامعه جهانی برای آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان توجه لازم نکرده است.
از آغاز کار ساختن یک اکادمی برای افسران پلیس با کمک مالی اتحادیه اروپا در کابل شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. ساعت 5:45 به وقت کابل شد. حالا هم نوبت میرسه به برنامه هفتوار هوای تازه. ما را همراهی کنید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام.
خدا کنه جور و سلامت باشه. در برنامه ای هفته هوای تازه با این مطالب با شما هستم.
آیا مناسب می دانین در روزای خنک از لباسای نازک مود و فیشن گفت استفاده کنیم و یا ای که هم مود در نظر بگیریم و هم صحت خوب؟
پس از او از کارهای هنری لیمه شنواری ممثل جوان افغان آگاه خواهد شد.
آخر فرصت خود داشتیم تا آهنگ هفته را هم انتخاب و تقدیمتان کنیم.
امید تا پایان برنامه
با ما فروزان حبیبزاده
و ما عفیفه ساکت نیازی باشیم.
ایره خواهم ما میفهمیم عفیفه جان که
بله؟
در هر فصل لباس های مخصوص مطابق با آب و هوا و تغییر اقلیم به بازار عرضه میشه و مناسب است که از هر لباس در فصل و زمان استفاده کنیم.
بله، طور مثال اگر در موسم گرما یا تابستان یک کس جاکت دبل بپوشه چقدر ناراحت میشنی و دیگر کسان ببینه چقدر جالب معلوم میشه.
بله. مثلا اگر در زمستان هم پیران نازک بپوشیم، علاوه بر اینکه تعجب آور است، سبب مریضی و سرماخوردگی هم میشه.
حتماً. اما یک چیز است، در اواخر شاید خودتان متوجه شده باشی فرزان جان، ما خود دیدیم بسیاری از جوانان که امی نوع پوشیدن لباسشان مطابق به فصل سال مراد نمیکنه.
بله، از اون جوانان یکی عبدالناصر کارمند یکی از دفاتر خصوصی است که اونا در یکی از دکانهای شهر خریداری میکنن. توجه ما را به خود جلب کرد، چرا که دمی هوای سرد اونا یک بلوز نیمه استنی به تن کرده بودند.
خیلی بگه گپایش بشنویم.
مگه در هوای سرد بلوزای بهاری میپوشن به خاطر که همینطور استایل ما خلک سلام تو سیدم. خب همینطور خوشم اومد امروز پوشیدم.
خواستین که سوال کنم؟
بله بله، همینطور امروز فکر میکنم شاید کسی همین سوال ازم بپرسه، متاسفانه که امروز شما سوال کردید. خب این طور است که کسی که نمیتونه بپوشه پس چیز گرم گرم بپوشه صحت خدا خوب نمیدونه. من چون نیرک پوشیدم من تو صحتم خوبه.
یک چیز دیگه عفیفه جان که امی مود و فیشن بسیاری از دخترها و پسرهای جوان مجبور می سازه که صحت خود فدای مود و فیشن کنن،
حتی به صحت خود توجه نکنن. سونیا استانگزای معصل یکی از پانتونای خصوصی هم در این مورد گفتنی داره.
یکی از دوستای مستن بخاطر که فیشن شان جور شد اونا لباسای نازک می پوشن، هرچی که اونا میگم اونا قاگب من قبول نمی کنن. به نظر من این کار خوب نیست. خب بچه ها معمولا نیماسونیا می پوشن و بس دخترها دیدیم که بلوز بسیار گرم میپوشن و در پایشان چپلیس. دیگه اینی موضوعات دوستای ما در نظر بیرن، جوانای ما در نظر بیرن و لباس گرم بپوشن و بسیار زیبا مونن میشن. اما حالا بسیار خدا جان خدا دوست دارم، من خدا بسیار گرم نگاه میکنم و یک مشکل که دارم پایم بسیار گرمه، من همیشه چپلی میپوشم. دختری افغان آرام دلو جان، بل دختری افغان آرام دلو جان، من عاشق روحی تو
محمد یوسف نوری فارغ التحصیل صنف 12 لیسه محمود طرزی میگه برخی از جوانان به همین مود فشن عادت کردن.
بله، و بر از اونا حتما سردی و گرمی هوا اصلا معلوم نمیشه. چون هم جوان هستن هم با انرژی.
او قصه یکی از دوستای خود بر ما چنین گفت.
در پانتون وقتی که میرفتم یک جوان دیدم، گفتم چرا لباسای نازک و چیزا رو پوشیدی؟ گفت یک استایل است. مگن سرد از هوا چطور میشه؟ گفت استایل که باشه، سردی را خوش ندارم. حال اکثریت جوانای ما رو به استایل آوردن. یک بلوزک نیم کوله پوشیده بود تو که استایل مود میره.
اما بعضی از جوانان به عقیده هستند که در هر فصل سال مطابق امو آب و هوا لباس های مد روز وارد بازار میشه. خب میشه که از امو لباس ها هم بخرن و هم بپوشن
و هم استایل خود برابر بسازن.
بله. ملالای کارمند یکی از دفاتر خصوصی هم به می نظر است.
من خودم در زمستان لباس های گرم استفاده میکنم و اونو اشخاصی که مثلا میخوان در زمستان از لباس های نازک استفاده میکنن به خاطر اینکه فشن شون درست شه، اونا میتونن که از لباس های گرم هم استفاده کنن، چون به خاطر اینکه در لباس های گرم هم میتونن که اینا مو فشن خود جور کنن، به خاطر که لباس های گرم هم بسیار جد فشنی و بسیار خیلی شه.
راستی فروزان جان، یه چیز دیگه هم از شاید خود وام متوجه شده باشید که بسیاری از جوانان خوششان نمیاد که برشون بگی که این کار درست نیست.
بله، راستی هم که زود عصبانی میشن
وقتی برشون بگی زود عصبانی میشن، عکس العمل جدی نشان میدن. محمد سمی محصل یکی از پوهنتونهای خصوصی در این مورد میگه
چرا زمستان است، هر کس باید کوششی داشته باشه در زندگیش. اگر زمستان می باشه، اگر بار می باشه، نظر به اونم فضا، نظر به اونم محیط باید لباس های خود بپوشن. خب بعضی کسا فکرای متفاوت دارن دیگه، نمیتون آدم بگه. هر کس اگر بگیشان میگه شخصیتم از دل مرچی خواست میکنه. صحت بهتر از استایل.
خب ایفا جان،
بله،
وقتی ما هم به دکانای لباس فروشی در شهر سر زدیم، برخی از فروشنده‌ها میگفتن که با وجود سرازیر شدن انواع لباس‌های گرم زمستانی در بازار، شماری از جوانان هنوز هم از لباس‌های تابستانی به نام مد استفاده میکنن و
خودنمایی
هم میکنن. بله.
سید حامد یک تن از دکانداران فروشگاه بزرگ افغان میگه که ای که جوانان لباس‌های باری را میخرن ما خوش هستیم. میفهمی چرا؟ به خاطر از اینکه اونا میگن تا سال دیگه مد امی لباس های باری میره و دیزاین های نو میایه. خوب است که یا بخرن و هم فروش ما شوه و هم
خیره ای خریداری و بنافع دکاندار هست.
حتما دیگه.
پیش از این لباس های خزانی بود و بعد از این زمستانی هم هست میره سودا میشه. اکثرات جوان هستن که میبرن مثلا بلوزای نیماستین هست و یخنقاقای نیماستین هست میبرن. فروشاتشان خوب است میره و می چیزا رو زیادتر مردم میگیرن. ما به خاطر ذوق مردم چیزی که بخوای برشون میارن. به خاطر فروش هم اگر بانم میام باز مودشون میره و بعد دیگه چیزای دیزاین های نامه کسی نامه پوشان برن یا چیزایی هست که میخرن حتی خوب از برن.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستیم.
خوب ایفا جان،
بله،
رسیدیم به بخش دوم برنامه
و در این بخش نظر مندازیم به هنر تمثیل در کشور.
و اگر به تاریخ هنر تمثیل در کشور نگاه کنیم، در میابیم که این هنر با آنکه انعکاس دهنده احوال جامعه و نماینگر ارزش‌های انسانی است، با عالمی از مشکلات که فرار راه او قرار داشت، راه خود در کشور باز کرد.
بله، و بزرگ مردان ای را بودند که بگمان با قبول همه مشقات و جنجال‌ها از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نکردند.
بله،
و ما در این چند دهه اخیر توجه به حال هنر کمتر شده،
اما در حال حاضر آهسته آهسته توجه جوانان زیادی به این هنر جلب شده.
از او جمله جوانان علاقمند به هنر تمثیل، یکی هم لیمه شنواری متعلم صنف نهم لیسه ایمینی که 6 سال عمرش را در این را سپری کرده می باشد.
او از دوران کودکی به هنر تمثیل علاقمند بوده و گاه گاهی در نمایشنامه های مکتبشان سهم فعال می گرفته و رفته رفته سهمگیری او در نمایشنامه ها با تشویق خانواده، معلمین و همصنفانش دلبستگی او را به هنر تمثیل بیشتر ساخته.
بله. خیبیا که در این مورد از خودش بشنویم.
در تلویزیون ها یا در رادیو ها که یگان دراما را میشنیدم، خودم بسیار علاقه پیدا میکردم که چی وقت باشه که ما مثل از اونا ممثل باشم، تمثیل بکنم و درامه مرا از رادیو دیگه مردم بشنوند. خوشم میامد که ما یک ممثل باشم و تمثیل بکنم. و بعد از او امتو هسته هسته یک چانس برابر شد که در یکی از رادیو ها ما برم اول امتحان بتم و بعدن که کامیاب شدم در وجه تمثیل شروع کردم. یعنی کار تمثیل ما در اموج آغاز شد.
راستی آیفا جان، یک چیز جالبی که لیمه که متعلم صنف سوم بود،
بله،
او آمادگی گرفت تا ده یکی از رادیوها امتحان بده.
بله، و در امو سنه کم موفق شد تا در بخش دراما تمثیل کنه.
لیمه که در خانواده هفت نفری زندگی میکنه و دختر کلان پدر و مادرش هست، میگه اونا از وضعیت اقتصادی خوب هم برخوردار نبودن و او خواسته تا از راه هنرش کمک به خود و فامیلش هم کرده باشه.
و از فعالیت لیمه در بخش تمثیل در رادیوها 6 سال میگذره. او علاوه بر دروس مکتب، سهمگیری در کارهای خانه و تقریبا در 4 رادیو نیز مصروف کار تمثیل است.
نام خدایش. خوب است که در مورد برنامه‌ریزی کارهایش بشنویم.
ما در پلویزی که مکتب میرم یا در رادیو هم کار میکنم، ما کارهای خانه را انجام میتم و کارهای خانه را یادم دارم. زیادتر وقت بیکار میباشم، یعنی پیش از اینکه مکتب میرم با مادر جانم در کارهای خانه کمک میکنم و بعد وقتی که از مکتب میایم هر روز رادیو نمیرم، مشخص کردم روزه و همون روزی که من رادیو میرم کارهای خوده، پیش از اینکه من رادیو برم یا پیش از اینکه مکتب برم، همون کارهای خوده کلش خلاص میکنم و بعد از اون هم مکتب میرم و هم دیگه جایا میرم.
از لیما در موردی که در کدام نقش خود زیادتر راحت احساس میکرد پرسیدیم. او گفت هر نقشی را میتونه که اجرا کنه، اما زیادتر نقشای تراژدی را دوست داشت.
بیا که یک صحنه کوتاه تمثیلش را که بر ما اجرا کرده بر دیگه جوانان هم بشنوانیم.
پدر جان، خیر از باری که من مکتب برم؟ چرا من نمیمانی که مکتب برم؟ از خاطر که دختر هستم. بون که من مکتب برم و درس بخوانم، من زیاد علاقه دارم به درس خواندن، میخوایم که دکتر شوم. خیر از بون که مکتب برم. خیر از پدر جان، بون که مکتب برم.
راستی ایفا جان،
بله،
یک چیز دیگه هم باید گفته شوه است که لیمه در اوقات بیکاریش دراما هم می نویسه.
چقدر خوب، از خودش میشنویم.
در ضمن از اینکه من خودم ممثل هستم و تمثیل میکنم، خودم هم دراما نوشته میکنم، اسکریپت نوشته میکنم و همو اسکریپت هایی که نوشته کردیم به پرودوسرای خودیم و دراما نویسندایی که لایق بودن واقعا تجربه داشتن به اونا نشان دادم و اونا هم مرا زیاد تشویق کردن و خودم کوشش دارم که در آینده یک دراما نویس بسیار موفق باشم و من قسمی که خودم امروز دراما دیگه را تمثیل میکنم، فردا دیگه دخترای جوان و یا نوجوانای دیگه اما دراما را که خودم نوشته میکنم اونا را تمثیل بکنم.
راستی فروزان جان، ایره کل ما شما میفهمیم که هر کس در دل خود یک آرزوی داره.
بله،
لیما هم آرزو داشت تا روز برسه که زندگیشون بهتر شوه و یک موتر داشته باشه.
نام خدا.
و او بالاخره با تلاش و پشتکار و همراهی پدرش به این آرزوی خود هم رسید و صاحب یک موتر هم شد.
بله، او یک آرزوی دوگام داره. در ضمنی که هنر تمثیل پیش میبره، میخواد که تحصیلات عالی خودم در رشته دلخواهش به پایان برسونه.
خوب است.
در پلوی ازی که من بخوام یک پرودوسر یا یک ممثل موفق باشم، میخوام که فنزه حقوقم بخوانم و یک حقوقدان موفقم باشم.
ایفا جان،
بله،
هر هنرمند و هنرپیشه آرزو داره که به قله های بلند برسه. لیما میخواد که مانند هنرپیشه های مشهور کشور خود، چون ممنون مقصودی، یاسمین یارمل، یک هنرپیشه و ممثل موفق در جامعه ظهور کنه.
بله، او میگه که اکثریت مردم هنر تمثیل خوب نمیبینن و به دخترای جوانشان که علاقه به این هنر دارن اجازه نمیتن که در ایرا پیش برن. خیبیا که گفتنی لیما را با وید از فامیل ها بشنویم.
مثل که دیگه مسلک ها و نراز مثل هنر نقاشی، رسامی، خطاطی و عکاسی و یا دیگه مسلک ها، تمثیل هم و مثل اونا یک هنر است و واقعا تمثیل هنری است که انسان در او به بسیار جاهای خوب رسیده میتونه و هر چیز در او یاد گرفته میتونه. نباید مردم ما به تمثیل بد ببینن. آرزو دارم که او خواهرای عزیز ما که به تمثیل علاقه دارن و فامیلشان اجازه نمیده، از فامیلشان خواهش میکنم که به اونا اجازه بدن و نباید اونا را سرشان جبری یک مسلک یا هنر دیگر برشان بگویه که تو باید یا دکتر شوی یا انجینر شوی یا خطاط شوی. هر مسلک و یا هر هنر را که اونا خوش دارن بگذارن که اونا به دل خودشان امو مسلک و هنر خود پیش برن.
جوانان گرامی، شما میتونید نظریات و پیشنهاداتان جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کنید.
همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com. خوب فرزان جان، آهنگ هفته از کدام هنرمند است؟
در این هفته آهنگ جدید از فیاض حمید انتخاب کردیم که با شنیدن امی آهنگ
امروشان خداحافظی میکنیم و میگیم که خداوند یار و مددگارت.
کسی از بستر گلهای سرخواز میخواند، کسی از بستر گلهای سرخواز میخواند، عاشق از عشق هایش باز میخواند، ای گوی عاشق از عشق هایش باز میخواند، قصه از بستر گلهای سرخ آواز میخواند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
با فرد بارون زیاد شد.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.